أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم بحث در واجب تخییری بود و احتمالاتی که ثبوتاً در واجب تخییری مطرحه. یک احتمال را که برخی مطرح کردن از قدما و بعدم دیگران گفتن این اصلا بعید فاسد احتمال لایم بقیان یقاله که ما و یختارهو میشه واجب، اون عنوانی رو که اختیار میکنه بعد مکلف، او فقط واجبه در واجب تخییری و او معینه مثلا ولو در لوح واقع، که عرض کردیم بر این اشکالاتی رو بیان کردن برخی از بزرگان، 3-4 اشکال وارد کردن. یکی این که اینجا لازمش اینه که هر کی از مکلفین در مثلا کفارات یکی را انتخاب کرد، اونی که انتخاب کرده واجب تعیینی او باشه واقعا، دیگری که دیگری را انتخاب کرده اون دیگری عنوان دیگر واجب تعیینی او باشه، کفاره او باشه. این خلف ادله اشتراک، مقتضای ادله اشتراک مکلفین، مکلفینی که یک موضوع هستن، مثلا هر دو افطار عمدی کردن در ماه مبارک، که تکلیفشون کفارشون هم یکیه نه دوتا، این برش مثلا صوم واجب باشه چون اختیار کرده، او برش اطعام چون اطعام رو اختیار کرده، این خلاف ادله اشتراکه. خب این بیان میشه جوابش داد، گفت که در مقام واجب پاسخ گفت اگر عنوان ما یختار مشیر باشه بله این مثلا لازم میاد این مقدار عدم اشتراک، ولی اگه مشیر نباشه به رفع موضوعیت باشه، یعنی اونی که اختیار میکنه فقط همون مأمور بهه ولی به عنوان انه اختارهو چون اختارهو، این دیگه همه مکلف بها در همه یه چیزی همون امان مایختاره، ولی مایختار این اینه، مایختار اون اونه، مایختار اون یکی دیگه است. اشتراک در تکلیف حفظ شده اینجا اگر به نحو موضوعیت باشه. اشکال تحصیل حاصل رو کردن که میبایستی اختیار قرن شرط وجوب قرار بگیره، چون اگر اختیار کرد این امر متعلق میشه بهش، به ما اختیار او و امر بشه در طول اختیار اون شی و عمل به اون شی مثلا تحصیل حاصل لغوه. این مقدارم پاسخش اینه که این در صورتی است که اگر باز عنوان مایختار به نحو موضوعیت باشه بله این اختیار عکس میشه، اما اگر این عنوان مایختار مشیر و معرف باشه به واقع اون عنوان و شارع بخواد امرش به اون واقع کنه مطلقا، این عنوان فقط طریق و مشیر بگیره به اینکه او مأمور به بلا قید و شرط، اختیارش هم شرط در او قرار نده دیگه این اشکال لازم نمیاد، تحصیل حاصل لازم نمیاد. در حقیقت این دوتا اشکال اول دوم هر کدوم مبنی بر یه مبناییست غیر از دیگری. اشکال اول مبنیست بر این که به نحو مشیریت و معرفیت و طریقیت باشه عنوان ما یختار، خود اون عنوان واقعی به خصوصه مثل اتق اطعام صوم مأمور به باشه، عدم اشتراک لازم میاد. اشکال دوم هم برعکسه، مبنیست بر این که ما عنوان مایختار رو در موضوع عکس کنیم، اگه عکس نکردیم گفتیم عنوان مشیره و امر خورده به واقع و مطلق امر شارع، اختیار حتی اختیار واقعی قیدش نیست. البته لازمش اینه که اگه اختیار نکرد امری نباشه، این اون اشکال سومه در حقیقت، این قاطی نکنیم با اشکال دوم. بدین ترتیب این دو اشکال هر کدوم مبنی بر یه فرضی است غیر از فرض دیگر. اما اشکال سوم که اگر هیچی انتخاب نکرد عصیان خواست که بکنه، اینجا گفته شد که امر اگه باشه بدون متعلق که نمیتونه باشه، اگر نباشه ساقط بشه. این معناش اینه که عصیان ممکن نیست و معقول نیست. جایی که عصیان معقول نباشه قرآن امرم معقول نیست. امر جاییست که به وسیله این امر بخواد مکلف از عصیان دوری کنه و امتثال کنه. و میدونم کفاره چی؟ بس همین کفاره تخیریه دیگه. امر تخیری فرض برای اینه که این آقا کفاره رو برگردون به مایختار من الکفاره. اون که این شد احتمال سوم، اگه مصادیق شدن شد احدها همون عنوان انتزاعی احتمال سوم شد. داریم احتمال اول رو بررسی میکنیم. بنابراین اگر اون هیچی رو انتخاب نکرد، اختیار نکرد و عصیان کرد، اگر باشه بدون متعلق که معقول نیست، با متعلق ساقط بشه. اگر بدون متعلق باشه که معقول نیست، ساقط بخواد بشه، معناش اینه که امر فعلی نیست، متوجه مکلف نمیشه مگر در طول اختیار. و امری که عصیانش معقول نیست و توجهش در طول اختیار و امتثاله، این چنین امری هم جعلش محال معقول نیست. در حقیقت این اشکال با اشکال تحصیل حاصل روحن و لبن یکیه. اشکال سابق این اشکال را هم شهید صدر اینجوری سعی کرده پاسخ بده که اگر قضیه فعلیه عکس کنیم و اختیار را به نحو قضیه فعلیه، بله این اشکال وارده، ولی ما میتونیم قضیه شرطیه عکس کنیم، بگیم اگر میخواست انتخاب کنه کدومی که از این را انتخاب میکرد به نحو قضیه شرطیه اختیار میکرد. صدق قضیه شرطی هم مستلزم صدق طرفینش نیست. معمولا هم هر کسی بخواد یه چیزی رو از دو تا، حتی در افعال اختیاری بخواد یکی رو انتخاب کنه، اختیار کنه، اگر میخواست انتخاب کنه یکیش لابد به یه مرجحی، به یه خصوصیاتی، یه انسی بیشتری با یکی یا دیگری، معمولا یه وجهی برای ارتخاب یکی دون دیگری داره. ولی در اغلب موارد همین مقدار مثلا کافیه برای معقولیت امر تخییری. که حالا این هم میشونه اگر قضیه شرطیه رو گرفتیم، این قضیه شرطیه صادقه حتی اگر انتخاب نکنه، اختیار نکنه. پس امر بی متعلق نمیمونه، امر باقی است. که یه جواب دیگر هم اینجا در حاشیه تقریرات ما دادیم که اون جواب هم بعدم خواهیم گفت که بستی برگشت داده بشه به یه چیز دیگری که اون درسته، در حقیقت جواب اصلی اونه. کسی بگه این آقا متعلق امر مایختاره، ولی اختیار مایختاروهوس که در طول اختیار اون چیزی که اختیار میکنه به اون به همون عنوان واقعیش مثلا مأمور به قرار میگیره یا به عنوان مایختار مأمور به قرار میگیره، اختیارش قید واجبه نه قید وجوب، شرط واجبه یا نه شرط وجوب. مایختاروه من الکفارات واجبه، وقتی یکی اختیار کرد دیگه اون میشه مختار، اون میشه واجب، دیگری که اختیارش نکرده دیگه واجب نیست. و اختیارش هم جزء واجبه، قید واجب، واجب و تحصیله. چون واجب و تحصیل توجه تکلیف مشروط نیست به اینکه این اختیار رو بکنه، چون تکلیف مشروط به قیود متعلق نیست. وضو شرط امر به نماز نیست، وضو گرفتن، بلکه برعکس امر به نماز مقید به وضو شده، وضو هم باستی انجام بگیره با امر به نماز. اینجا هم همینجوره که اگر قید واجب شد نه قید وجوب، دیگه این اشکال سوم که امر بدون متعلق میمونه اگر انتخاب نکرد، اختیار نکردش کدام را، این اشکال رفع میشه. ولی ما بعدن خواهیم گفت که اینها، این تأویل ها در حقیقت خروج از مقصود قائلین به مایختاروهوس و ارجاع میده این وجه را به یه وجه دیگری که احتمال اول را ارجاع میده به احتمال دوم یا سوم. اشکال چهارمی هم کرده شده بود، گفته شده بود که این خلاف ظاهر امر اینه که نسبت مولا به هر همه این ابدال خصال یکیه و هر کدام مصداق اون واجبه، نه اینکه خودش به عنوان هی وقتی انتخابش میکنه اختیارش میکنه میشه واجب واقع معین. این اگر این ظهور چنین ظهوری هم باشه در این ادله، ادله واجب تخییری که همه جا اولا این ظهور نیست، جایی هم که باشه خیلی خب، ولی اگه این وجه قابل قبول شد عرفی شد، ارتکازی شد، میشه گفت که خب اونجا از این ظهور رفعیت میشه به جهت عرفیت این وجه از برای واجب بوده. تعبیر درست از اشکال که شاید مقصود صاحب این اشکالات متعدد هم همونه، اینه که اینجوری گفته بشه که مقصود از مایختار چیست، عنوان مایختار به نحو موضوعیت، یا واقع اون عنوانی است که بعد اختیار میکنه به نحو تعیین فی لوح الله اختیار میکنه. اگر مقصود اینه که عنوان مایختار را متعلق امر قرار بدیم، حالا چه شرط وجوب قرار بدیم چه شرط واجب، فقط قید واجب قرارش بدیم، فقط مایختاره من الکفارات مأمورون بهه، و یکی هم چون بیشتر اختیار مثلا نمیکنه هر کدوم اختیار که او میشه مأمور به این، مخصوصا قید وجوب هم قرارش میدیم، قید واجب هم قرارش میدیم، قید وجوب قرارش ندیم که واجب بشه این اختیار، این معقوله. ولی این برگشت به یکی از دو احتمال دوم و سومه، چون عنوان مایختار هم یه عنوان جامع کلی انتزاعی است که بر هر یکی از این خصال ثلاثه و بد ابدال در حقیقت در واجبات تأخیری اوامر تأخیری صادقه. مایختار مثل احد و هاست، هم یه عنوان انتزاعی است، هم یه عنوان جامع واحدی است، وحدانی است، متعین هم هست، یه عنوان واحدی است مثل عنوان احد و ها یا احد و هما، مایختار هم عنوان انتزاعی است، اون چیزی که اختیارش میکنه، هم صادق بر اینه اگه اختیار کرد، هم صادق بر اونه. اینا میشه مصادیقش در حقیقت، هر کدوم رو انتخاب کرد میشه مصداق مایختار، میشه مثل همون تخییر عقلی که احتمال سوم و سه احتمالی که در دسته اول بود همین بود، گفتیم همون تخییر عقلی است ولی جامع انتزاعی است. اینجا مایختار هم جامع انتزاعی، جامع حقیقی نیست که مایختار، چون اختیار امر خارج از ذات اشون افعاله مثل امان احدوهاست یا احدوهماست. بنابراین اگر مفهوم، اگر عنوان مایختار به نحو موضوعیت اخذ شده باشه، حالا چه قید وجوب باشه، قید واجب باشه چه نباشه، چه قید وجوب باشه چه قید وجوب نباشه، فقط قید واجب باشه، نتیجه اینه که در اینجا برگشت میکنه این احتمال اول به احتمال سوم، و این که قطعا مقصود نیست، همون ارجاع به اونه که بعد خواهیم گفت اون احتمال احتمال قابل قبولی است، ولی نیازی هم نیست دیگه تطویل مسافت کنیم بگیم یختار، بگیم احدها، بگیم امر خورده به احد الکفارات الثلاث، صوم، اطعام، عتق، دیگه اختیارش رو وارد میکنیم. پس این که روشنه، اگر مقصود واقع ما یختاره، یعنی اون عنوان واقعی که بعد عند الله فی لوح الواقع اختیارش میکنه مکلف، اون بخواد متعلق امر قرار بگیره، اینجا اون اشکالاتی که گفته شد وارد محاضیر. یه محضور اینه که این معناش اینه که این ستا خصال نزد مولا علا حد واحد نیست برای مکلف، اونی که بعدن انتقام میکنه اون در حقیقت تکلیف این مکلف تعینه، اون که قطعا این خلاف وجدانه، و وجدانن در موارد واجب تأخیری که یک واجب عرفی هم هست، هر یک از بدائل در نزد مولا علا حد واحده به لحاظ تعین برای مکلفش، برای مولا نسبت به غرضی که داره از این تکلیف تأخیری، امر تأخیری. در صورتی که اینجا بایستی اون خصوص اونی که بعد انتخاب میکنه فی لوح الواقع، اون بالخصوص تکلیف ای باشه معینن، خلاف وجدانه. بلکه در اوامر عرفی، حالا در فرض کنید شارع بتونه علم غیب داشته باشه، بدونه این کدوم خواهد انتخاب کرد، در تکالیف تخییرات عرفی که اینجوری نیست، اوامر عرفی که مکلف و عرف که علم غیب ندارن، این مکلفین چی چیزی انتخاب خواهند کرد، اینجا چی خواهد شد؟ اینجا یقینا باستی عنوان مایختار اگه باشه باز به نحو موضوعیت عکس بشه، نه به نحو طریقیت به اون عنوان واقعی در لوح واقع که بعد این انتخاب خواهد کرد اون عنوان را، اون چه میدونه کجاست، که این اشکال رو هم مرحوم آقای خویی در دوره سابقش ظاهرا کرده، تو این دوره جدید نیورده، در دراسات دیدم هست، اونجا میگه واجب تأخیری واجب عرفی است، عرف از کجا بدونه این چی رو اختیار میکنه بعد. پس باید بگیم اندل عرف واجب امر تأخیری معقول نیست، چون میخواد بخوره به واقع، عرف هم که نمیدونه واقع کدومه، از کجا بدونه. اینم نکته ایست ایشون اونجا اضافه میکنه در این دوره بعدی، مثل که حذف کرده این نکته. بالاخره این هم خلاف وجدان عرفیست، وجدان عقلایی و عرفیست که در اوامر تأخیری هر یک از بدائل برای مولای عرفی علا حد سوائه برای انجامش امتثالش. اینجوری نیست که یکی از اونا معینا در واقع اون منظور اونه برای هر مکلفی، اونی که بعد انتخاب میکنه با اینکه نمیدونه چی جوری انتخاب خواهد کرد. پس قطعا باز به نفع موضوعیت باشه، موضوعیت هم شد برگشت به همون جامعه انتزاعی که احتمال سومه. لزوم عدم اشتراک هم در تکالیف لازم میاد، که این اشکالیست که آقای خویی کرده بود اینجا در اون دوره سابق هم همین اشکال داره، که البته حالا این اشتراک شاید کسی بتونه تشکیک کنه در اینکه اینقدر عرض عریضی نداره در واجبات تأخیری این اشتراک نباشه، چه دلیل خیلی مهمی نداره دلیل اشتراک غیر از اجماع و امثال اینا که شاید بشه گفت اینجا نیست. بالاخره اینم یه اشکال. یکی هم همون بحث اینه که اگر شرط وجوب قرار بگیره تحصیل حاصل لازم میاد، اگر شرط وجوب قرار نگیره قید واجب باشه فقط اختیار و واجب و تحصیل باشه این اختیار، وقت و عنوان مایختار و اختیار میشه مأمور به، وقتی شد مأمور به این عنوان اختیار، این هم عنوان انتزاعیه دیگه، برگشت میکنه به همون امر به جامعه انتزاعی به اون نحوی که گفته شد. پس بنابراین این احتمال احتمال درستی نیست، لذا احتمال اول از این سه احتمال همونجور که گفته شد احتمال ساقطیه که مایختار واقعی مثلا غیره، مایختار عنوانی که برگشته به همون جامعه انتزاعیست، مایختار واقعی هم این محاضیر درش هست ولذا رد میشه. دو احتمال دیگه در دسته اول باقی موند، یکی فرد عنوان فرد مردد بود، یکی عنوان احدهما یا جامعه انتزاعی بود مثل تأخیر عقلی. عنوان فرد مردد را آقایون اشکال کردن، گفتن فرد مردد اگر مقصود فرد مردد مفهومی است، یعنی مفهوم فرد، الفرد المردد یأمر بالفرد المردد بالمردد بین الفردین، که این مردد نیست، این مفهوم فرد مردد مفهوم معینی است، اگر خود این مفهوم متعلق امر قرار بگیره این مردد نیست، این مفهوم واحد معینی است و انتزاعی است، این برگشت میکنه به همون احتمال سوم، همون احدها است. عبارت اخرى احدها الفرد المردده، که هم بر این صادقه هم بر اون صادقه، این که معینه. اگر مقصود فرد معینه مردد مصداقی است، فرد مردد مصداقی گفتن محاله، فرد مردد مصداقی مستلزم تناقضه یا مستلزم خلفه. بیاناتی دارند در اینکه فرد مردد مصداقی نمیتونه متعلق امر قرار بگیره چون محال وجودش، محاله اصلش محاله، بیانات متعددی دارند. یه بیان را مرحوم حاشیخ اینجا داره که شهید سند میگه این بهترین شاید بیان باشه، لزوم تناقضه. شون یه تعبیری داره میگه فرد مردد مصداقی یعنی در خارج در عالم وجود فرد مردد بخواد محقق باشه این مستلزم تناقضه، زیرا این فرد چون مردد بین اون دو عنوان، هر یک از این دو عنوان برش حمل میشه علی سبیل البدل به حکم ترددش و سلب میشه علی سبیل البدل، و این لازمش تناقضه که یک عنوان هم بر یک وجود حمل بشه هم ازش سلب بشه. حمل و سلب یک عنوان از یک بر یک شی، این نفی و اثبات اجتماع نقیزه اینه در حقیقت، و اجتماع نقیزه تناقضه که محاله. یه بیانیست که ایشون اینجا داره. یه بیانم شاید در فلسفه گفته میشه که فرد مردد مصداقی، مصداق یعنی وجود، وجودم مسابقه تشخصه، تردد در وجود خلف تشخصه، تشخصم عدم تشخصم خلف وجوده، چون وجود مستلزم تشخصه، پس مستلزم خلفه یا مستلزم تردد در وجوده، که اینم بیانات از این قبیل دارن. بالاخره روشنه فرد مرددم اگه مقصود مفهوم فرد مردد امرش خورده باشه این معینه مردده، اگه مقصود واقع فرد مردده، واقع فرد مردد فی نفسه محاله، مضاف به اینکه قبلا گفته شد که اوامر به واقع اصلا نمیتونه بخوره، اوامر باستی به مفاهیم و عناوین ذهنی بخوره. پس این احتمال هم ساقطه، میمونه یا برگشت باز بکنه به همون مفهوم فرد مردد، فرد مردد مفهومی که برگشته به هم امان انتظایی. میمونه احتمال سوم که متعلق امر در تخییر شرعی عنوان جامع انتظایی است که معینه، مثل عنوان احدها، عنوان الفرد المردد، المردد و بینهما احدهما. این عناوین و این عناوین عناوین معینه ای هستند، کلی هم هستن، احدهما کلیه یا احدها، ولی کلی انتزاعی یا مایختار، اگه برگردونیم مایختار رو باز به همین مفهوم مایختار، عنوان مایختار، اینا هم عناوین انتزاعی کلی هستن، مثل عنوان جامعه طبیعی است، مثل سلاته، فقط او طبیعی است، این انتزاعی است، اون جامعه کلی طبیعی است، این جامعه مفهوم انتزاعی است. خب این مفهوم انتزاعی میتونه متعلق امر قرار بگیره، وقتی که هر یک از این افراد احدها یا احدهما میشه مصداق اون عنوان انتزاعی. تخییر شرعی برگشت میکنه به تخییر عقلی، با این فرق که در تخییر عقلی کلی هم طبیعی است، مثلا در افرادش مشترک وجود چیزی داره، در تخییر شرعی کلی انتزاعی است و امر به جامعه انتزاعی هم معقوله، از این جهت اشکالی نخواهد داشت. ولی در اینجا یک نکته لازم مطرح بشه، اون این که مفهوم احدها یا احدهما که احتمال سوم بود، این رو دو شکل میشه تصویر کرد در ذهن، یک تصویر به نحو معنای حرفی داره، یک تصویر به نحو معنای اسمی داره. تصویرش به نحو معنای اسمی همین عنوان جامعه انتزاعیست، احدها عنوان احد یا الواحد یا الفرد المردد، اینا عناوین اسمی هست، عناوین انتزاعی جامعه های انتزاعی هستن که مصادیق دارن در خارج، صدق میکنه هم بر این هم بر اون هم بر اون، اینا مصادیقشن و عناوین اسمی هست، یعنی مستقلن لحاظ میشن در ذهن، عناوین حرفی نیست، معنای اسمی رو خوندید فرقش با منه. ما یک فرد مردد، عنوان فرد مردد یا جامعه فرد مردد به نحو معنای حرفی هم داریم و اون مفاد کلمه اوه که اوه از حروفه، جایی که یعنی شارع یعنی متکلم، اینجوری بگیم چون این دیگه مربوط میشه به باب استعمالات و کلمه معانی اسمی و حرفی، مربوط به معانی استعمالی است، میتونه در عالم استعمال این فرد، این عنوان جامعه انتزاعی را به نحو معنای حرفی لحاظ کنه، بگه هازا او ذاک، اینجا که میگه تصدق به ستین به علا ستین مسکین، او اعتق رقبتن، او کسوت هم در اون آیه شریفه، او مثلا صوم شهرین متتابه، این کلمه او همین احدهاست، احدهماست، فقط احدهما انتزاع شده از این معنای حرفی. چطور ظرفیت انتزاع میشه از کلمه فی که معنای حرفیه، استعلا از کلمه علا که معنای حرفیه، ابتدا از کلمه من، جایی که مثلا میگیم سرت و من البصره میگیم ابتدا، همون جوری که از اون معنای حرفی معانی اسمی موازی استعمال میشه، انتزاع میشه و میشن معانی اسمی. اینجا هم همون جوره، اینجا هم دو نوع لحاظ ذهنی هست در عالم استعمال و معانی ذهنیه، یه نوع مشارع میاد این تردد را و احدها را به نحو معنای حرفی لحاظ میکنه، میگه هذا اوزا، این اوه که حرفه، یه همون نسبت بدلیته، یه دفعه از این نسبت را ازش معنای اسمی انتزاع میکنه، مثل نسبت ظرفیت، نسبت استعلاییت، نسبت ابتداییت، انتهاییت که اون رو میگیمش احدها، مثلا احدهما یا الفرد المردد بینهما، از این عناوین انتزاعی المردد بینهما احدهما، اینا عناوین اسمی انتزاع شده از همون معنای حرفی او به در حقیقت، علاوه بعضی که اونجا خواستن یه احتمال چهارمی رو مطرح کنن در کتب اصولی، بگن یه احتمال چهارمی هست در باب واجب تخییری، اون امر به هازا اوزاک، از بعضی عبارات مرحوم میرزا شاید این استفاده بشه، امر به این یا اون. واجب تخییری شرعی اینه که امر بخوره به این یا اون، به همین مدلول مفاد کلمه او. در جایی که این عوابر تخییر شرعی وارد میشه، اوی همیشه هست باشه دیگه، میگه ادا افترته فا اعتق رقبتن او اعت امستین مسکینن او. این او متعلق امره، این یه احتمال چهارم قرار دادن، این در حقیقت احتمال چهارم نیست، این همون احتمال سومه. میشه احتمال سوم را دو بخشش کرد، بگیم در احتمال سوم یه وقت به نفع معنای اسمی ملاحظه میشه اون عنوان انتزاعی، یه وقت به نفع معنای حرفی لحاظ میشه. معنای حرفی با معنای اسمی از نظر کیفیت لحاظ در عالم استعمال فرق میکنه، چون خوندی، ولی منشأ انتزاعش یکیه، یعنی ما به ازاء خارجیش دوتا دیگه نیست، از یک چیز انتزاع میشه هر دو. همون معنایی که ازش نسبت استعلائیت و علا انتزاع میشه، از همون هم انتزاع میشه نسبت استعلائیه یا ظرفیت یا ابتدائیت. ما به ازاء خارجیش متعدد نیست، در حقیقت محکیشون یکیه به معنا، ولی خب کیفیت لحاظشون و ملحوظشون دوتاست، چه معنای حرفی معنای غیر تام میست، ضمن طرفین باستی لحاظ بشه، ولی زا او بدون دو طرفین قابل تصور نیست، به دو طرف هم بیاریم تا او را که همون تردید بین این دو تاست ازش استفاده کنیم. بعضیا فرد مردد را اینجوری تعبیر گفتن، این وضع شده برای فرد مردد، داری فرد مردد به این معنا، به معنای او، که این در حقیقت همون احتمال سومه، این فرد مردد نیست، یه همون احتمال سومه که معنای وحدانیست، معینه، مردد نیست، ولی به نفع معنای حرفی، همونجور که علا معنای حرفی است، مستقلم نیست، ولی معنای واحده، معنای وحدانی است، معینه، مردد نیست. بنابراین میشه گفت که این احتمال سوم که تخییر عقلی برگشت داده میشه به تخییر شرعی، به تخییر شرعی برگشت داده میشه به تخییر عقلی، در این اگر به نفع معنای اسمی شد مثل امر به احدها احدهما، این دیگه خیلی شبیه تخییر عقلی است، چون در تخییر عقلی همون کلیه طبیعی اسم دیگه، مفهوم اسم جنسی است که اونم کلی است و جامعه، فقط این انتزاعی است، اون مثلا حقیقی است، اینا هم که دیگه تغییری در چیز انجام نمیده. اگر به نحو معنای حرفی شد که این منتزعش همونه، همون معناست در حقیقت، ولی خب به نحو معنای حرفی است، این مقداری فرق خواهد کرد با تخییر عقلی، چون در تخییر عقلی امر خورده به طبیعت به نحو معنای اسمی، اسم جنس، اینجا امر میخوره به یک معنای حرفی، این یا اون، به مدلول کلمه و معنای کلمه او که حرف است و ضمن دو طرف دو عدلش باشه بیاد تا قابل تصور و لحاظ باشه در مقام استعمال. این هم تتمه نسبت به این. پس دسته اول یا اون مبنای اول که میخواست تخییر شرعی رو برگشت بده به یک امر قابل قبوله، نه به نحو اول و دوم از سه تا احتمالی که ذکر شد، بلکه به نحو احتمال سوم، که این احتمال سوم رو هم میشه به دو قسم، دو شقش کرد، یکی به نحو معنای حرفی، یکی به نحو معنای اسمی. در تخییر عقلی هم اگر شارع آمد این کار کرد، باز مثل همین میشه، اگه گفت که جه به صلاتن هنا او هناک، صل هنا فی البیت او فی المسجد او فی الحمام او فی المقبره، این هم میشه همون. ولی خب معمولا وقتی یک کلی طبیعی واحدی باشه دیگه این از او استفاده میشه، کجا از او استفاده میکنه متکلم و شارع قانون گذار؟ اونجایی که یه جامعه واحدی نداشته باشه، جامعه انتزاعی هم مثلا به ذهنش نیاد، حالا اگر جامعه انتزاعی هم بیاد که باز از او استفاده میکنه، او راحت تره، نیامد از معنای حرفی استفاده میکنه، میگه سل او تصدق او اعتق رقبتن اطعم ستین مسکینن او فلان، که این واقعش یکیه در حقیقت. پس بنابراین نوع اول از تفسیر به نحو دسته اول که برگشت داده بشه تأخیر شرعی به تأخیر عقلی، یا یک امر تصویر بشه که امر خورده به یه عنوان واحدی، حالا یا به نحو معنای حرفی یا به نحو معنای اسمی انتزاعی، این قابل قبوله و معقوله و مشکلی نداره. بله بله، موضوعیت داره، یعنی این متعلق امره در حقیقت، خود همین عنوان متعلق امره، نه اینکه امر خورده به اون عنوان واقعی، نه به همین عنوان میخوره، به همین عنوان او میخوره، تحت امر قرار میگیره. بنابراین این دسته اول معقول شد، ولو به نحو سومش، حالا به یکی از این دو تا نحو سوم را یکی حساب کنیم به لحاظ منشأ انتزاع، چون یکیست ما به ازای خارجی، یا دو تا حساب کنیم به لحاظ اینکه اون صورت ذهنیش فرق میکنه، یه وقت مفهوم اسمی است احد و هاست، یا معنای حرفی است. این دسته اول. و اما دسته دوم که برخی از اصولیون آمدن برگشت دادن تأخیر شرعی را به دو امر، به امر متعدد، دو تا امر تعیینی، نه امری که خورده به جامع به نفع معنای اسمی یا حتی به نفع معنای حرفی، که اون دسته اول میشد، مبنای اول میشد. این مسلک مخالفی است با مسلک اول. دسته دوم قائل به تعدد امره. در این دسته هم عمده مطلبی است، منشأش مطلبی است که مرحوم صاحب کفایه داره، تعبیری داره در اینجا صاحب کفایه، که از این مطلب ایشون این مسئله مثلا استظهار شده، خیلی صریح نیست عبارتشون در ایشون، یه مطلبی رو اینجا یه بیانی رو دارن که طبق این بیان گفتن واجب تأخیر شرعی، امر تأخیری شرعی، اگر اون دو شق تأخیر، عدل تأخیر، هر دو هر کدوم از اونها یک غرض واحدی رو مولا داره که اون غرض مطلوب مولاست، هم اتق مثلا رقبه، هم اطعام ستین مسکین، هم صوم شهرین متتابعین، یک غرض و یک ملاک رو ایجاد میکنه، ملاک معلولشون واحده، ملاکشون واحده، شما میفرماید اگه اینجوری باشه که ما اینجا کشف میکنیم این اصلا تأخیر عقلی عقلیست، چون وحدت ملاک و وحدت غرض کشف از وحدت علت خواهد کرد، به قانون الواحد لا یصدر الا من واحد، غرض پس این عناوین سگانه، خصال سگانه نمیتونه هر کدوم به ما به امتیازش مؤثر در اون غرض بشه، یه جهت مشترکی داره، اون جهت علت و اون وحدت سنخی داره که اون علت اون غرض واحده به سنخه، چون الواحد لا یصدر الا من واحد، قانون سنخیت اقتضا میکنه که یک جهت واحده ای در این سه تا باشه که اون علت اون ملاک واحده، نوع واحد ملاکه، و او در حقیقت متعلق امره و او واحده، ممکنه ما نشناسیمش، ما نمیشناسیم چیه چون ما علممون ناقصه. اگر یک غرض باشه، خود وحدت غرض کشف از وحدت اثر، کشف از وحدت مؤثر میکنه، پس یک جهت اشتراکی هست، اون جهت علت این غرض واحده، اون مأمور به میشه تأخیر عقلی، میشه مثل کلیه طبیعی، اون جهت کلیه طبیعیه، اون مأمور به ولو مجهول پیش ما، حالا شارع در مقام بیان اینجوری گفته این اون، ولی واقعش اون متعلق امره. این اگه یه غرض باشه، اما اگه نه، اگه غرضهای متعددی بود، بر عتق یک اثر باره، بر اطعام ستین مسکین اثر دیگری باره، بر صوم شهرین اثر سومی باره، این اثرها با هم متباینه، همه هم لزومی هست، میگه اگه اینا همه لزومی باشه برای مولا این غرضها، و این غرضها اگه با هم تضادی نداشته باشن در مقام استحصال و تحصیل، مولا باز به همه امر کنه و کفاره جمع رو امر میکنه، نه کفاره تأخیر، دیگه واجب تأخیری نخواهد شد، مثل مواردی که کفاره جمع هست، مثل افطار به محرم در ماه رمضان، چون هر کدوم غرض دیگری است، لزومی هم هست، قابل جمع هم هست، تضاد با هم نداره. اما اگر نه کفاره رو جمع نکرد، تأخیر کرد، یه میفهمید که بین اینا تضاد هست. اگر آثار متعدد لزومی هست که این آثار متعدد لزومی قابل جمع هم با هم نیستن، پس معناش اینه که اینا با هم متضادن، یعنی هر کدوم ایجاد شد دیگری دیگه ایجاد نمیشه، نمیتونه ایجاد بشه، انجام بده انجام نمیگیره، چون متضادن. وقت اینجا این عبارت اینجا داره مرحوم صاحب کفایه، اینجا مولا امر به هر کدوم میکنه با جواز ترکیه الی بدل، که از این استظهار کردن که این امر تأخیری اینجا میاد، چون اولی که اصلا امر تعیینی عقلی شد، تأخیر عقلی شد درش، دومی هم که امر به جمع تأخیر اصلا درش، این سومی میشه تأخیر شرعی. چون میفرماید اینجا امر به هر کدوم میکنه چون ضد دیگری است، مشروط به ترک دیگری، یا کلمه مشروط رو نداره صریحا، یجوز ترکه الی بدله داره، که از این یجوز ترکه الی بدله استظهار کردن که مقصود همین مثل امر ترتب، چون میگیم امر به مهم مشروط به ترک اهمه، و اگر اهم رو ترکت بره بدلش انجام بده که مهمه، نه اون رو هم ترک کنه. این اینجا یه امر مشروطه به هر کدوم از این دوتا یا سه تا فعلی که هر کدوم یک غرضی و اثری داره غیر از دیگری، مباینه با دیگری و لزومی ولی متضاد با همان، قابل جمع نیستن، قهرن مولا امر میکنه به هر کدوم مشروط به ترک دیگری، میتونه اینجوری امر کنه، امر به کل منهما مع جواز ترکه، ترخیص در ترکش که بره طرف دیگری. این امر کردن تفسیر کردن به واجب مشروط، این واجب ترتبی در مهم که مشروط به ترک اهمه، جمع بگیم سه تا امر هست، امر به اتق رقبه، ادا ترکت اطعام ستین مسکین و صوم شهرین، امر به اطعام ستین مسکین، ادا ترکت اتق رقبه و صوم شهرین، امر به صوم شهرین، ادا ترکت اتق رقبه و اطعام ستین. سه تا امر مشروط به جهت تضادی که بین این اغراض و ملاکات این دو یا سه واجب تأخیری درست میشه، سه تا امر مشروط تعیینی، متعلقاش معینن هر کدوم به خصوصه، ولی وجوباش مشروطن. این میشه تفسیر احتمال اول در دسته دوم در واجبات تأخیری شرعی یا اوامر تأخیری شرعی که مثلا این گونه تفسیر شده. این مطلب صاحب کفایه است خلاصه که به این شکل بیان کرده. این مطلب قسمت اولش که خب مشخصه، حالیم که فرموده اگر یک غرض مولا داشته باشه، ما کشف میکنیم اینجا یک واحد عنوان واحدی هست، او مؤثره در این اثر واحده و برمیگرده به تأخیر عقلی 100%. این بحثش گذشت در مباحث گذشته خیلی جا که این قبیل قواعد عقلی در ملاکات و اغراض شرعی قابل تطبیق به این شکل نیست، بحث علت و معلول و این حرفات در این باب اغراض به این شکل، ملاکات اغراض شرعی که خیلی هاش اغراض تکوینی به اون معنا نیست، شاید اغراض معنوی و امثال اینا باشه، قابل پیاده کردن نیست. تا اینکه ما بگیم حالا این برهان کشف میکنه که اونجا یک جامعه طبیعی هست که مجهول پیش ما نمیشناسیم، اون مأمور رو بهه، نه اینجوری لازم نیست باشه. که حالا این یه بحثیست که ایشون از این قواعد فلسفی متاسفانه در اصول هم استفاده کرده، قبلا هم مفصل گفته شد که این استفاده از این قبیل قواعد در این قبیل مسائل لفظی اصولی از نظر روش درستی و صحیحی نیست. عمده حالا این بحث اخیر ایشونه که جایی که تضاد باشه بین این دو اثری که مثلا باره بر هر کدومه، اینجا شارع میبایستی امر به هر کدوم بکنه ولی تعیناً مشروط به این که یجوز ترکه الی الاخر، برگردیم این جواز ترک رو به شرط امر شرط وجوب، وجوبش مشروط به ترک دیگری است. دو تا وجوب مشروط تعیینی، هر کدوم مشروط به ترک دیگری است. تأخیر هم از همین لازم میاد که اینا هر کدوم انجام دادی دیگری مرتفع میشه، چون شرطش عدم امتثال اینه. وقتی انجام دادی شرط او مرتفع شد، دیگه اون وجوب ساقط شده یا از اول فعلی نشده، پس میشه تأخیری. واجب تأخیری خلاصه ایشون برگردون به دو تا وجوب تعیینی مشروط، شرط در وجوب عقد شده نه در متعلق وجوب. متعلق وجوب معینه، جامع نیست، همون عنوان خاص یکی از اون بدائل به عنوان تعیین، ولی وجوب امر تعیینیش مشروط به ترک دیگری. آیا این معقوله؟ این مورد بحث قرار گرفته، مورد اشکالات متعددی قرار گرفته. فرمایش ایشون سعی کردن بگن این تصویر برای واجب تأخیر شرعی، واجب تأخیر شرعی و امر تأخیر شرعی، این هم اشکالات ثبوتی و اثباتی داره. هم مرحوم میرزا اشکال کرده، هم دیگران اشکال کردن، که این اشکالات هم بد نیست بررسی بشه. و صلی الله علی محمد.